بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على اعدائهم اجمعين. تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما برادران عزادار سال روز شهادت سید و مولایمان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو در شب شهادتشان و در شروع مجلس تقدیم به همه گذشتگان، به خصوص عزیزانی که تصاویرشون روبروی ما هست، مرحوم حاج آقای امیری منش، شهید بزرگوار، شهید فاطمی اطهر، حاج آقا سید محسن و سردار بزرگ دلها شهید سلیمانی و همه عزیزان دیگر، صلوات بلندی رو ختم بفرمایید. خب یه عذرخواهی بکنیم که یه مقدار با تأخیر شروع شد جلسه، به دلیل اینکه ما قبلش یک مراسم دیگه هم بودیم و تا رسیدیم یه مقدار تأخیر شد، عذرخواهی میکنیم. حالا انشاءالله صحبت ما صحبت طولانی نشه که شما هم به ادامه برنامه برسید. قبل از اینکه جمله ای رو از فرمایشات امام صادق علیه السلام خدمت شما عرض بکنم، یه اشاره هم بکنیم به مناسبت این ایام در استان خوزستان که امروز عزای عمومی بوده. تعدادی از مردم مؤمن و شهروندان ما در شهر آبادان در اثر اتفاق ناگوار و ناراحت کننده ریزش ساختمان از دنیا رفتند، عده‌ای مصدوم شدند، بالاخره مشکلات و گرفتاری های فراوانی پیش اومد. به همه جان باختگان، برای همه اونها از خداوند متعال طلب رحمت و مغفرت میکنیم، برای خانواده هاشون طلب صبر میکنیم. یکی دو نکته رو در اینجا عرض بکنم در مورد این قضیه. عزیزان، این قضیه یه قضیه درس آموزیه، یعنی خیلی مطلب در موردش هست، ولی حالا چون شب شهادته و اصل بحث ما این نیست، گذرای اشاره بکنیم و رد شیم. بالاخره قضیه ای نیست که هیچی نخوایم در موردش بگیم، نمیشه. ببینید عزیزان، یه اتفاقات اینجوری که میفته که خیلی تلخن این اتفاقات، یعنی الان 3-4 روز کام همه تلخه، یعنی چه خانواده های اون افراد و چه سایر مردم. بالاخره اینها هم وطنان ما، هم استانی های ما بودند، ناراحتیشون ناراحتی ماست. در این جور قضایا دو وظیفه وجود داره، یه وظیفه برای مسئولینه، یه وظیفه برای مردم. وظیفه مسئولین هم دو چیزه. یک، وقتی یه اتفاق اینجوری حادث میشه، معناش اینه که یه قصوری، یک کوتاهی، تخلفی صورت گرفته. چرا یه ساختمونی که عده‌ای از مردم احساس امنیت کردن برن اونجا شغل داشته باشند، کار بکنند، دچار ناامنی میشه و به همین راحتی فرو میریزه، یه عده‌ای کشته میشن؟ خب این معلومه که یه اصولی رعایت نشده، قصورهایی، تقصیرهایی صورت گرفته، فسادهایی، رشوههایی، بالاخره پارتی بازیهایی، کارهایی انجام شده که اینا تخلفه و باید به اینها رسیدگی بشه. یعنی خدا وکیلی مسئولین باید پای این کار بیستند. یه وظیفه است بر عهده اونها. و وظیفه دوم اینه که این مشکلاتی که برای مردم به وجود اومده، این مشکلات زودتر حل بشه. یعنی دیگه مسئولین باید همه تلاش خودشون رو بکنن. قضیه ملیه، همه تلاش خودشون رو باید بکنن که این قضیه جمع بشه. بالاخره یه افرادی زندگی خودشون رو از دست دادن، دچار مشکل شدن، اینها باید جبران بشه و مسئولین خلاصه مراقبت بکنن که وظیفه‌شون رو طوری انجام بدن که هم این مشکلات حل بشه و هم دیگه تکرار نشه، واقعا در آینده این اتفاق نیفته. و این خیلی ناراحت کننده است، یعنی حالا مسئولین در هر دولتی که باشن اگه تخلف کنند، با جان و مال مردم بازی کنند، اینها هم نزد خدا و هم نزد مردم معاقبند، مؤاخذه میشن و باید پاسخگوی اعمالشون باشن. پس این وظیفه مسئولین. و اما یه وظیفه‌ای که خود ما داریم، مردم که خب به بخشی از وظیفه‌شون عمل کردن، یعنی این همدردی، این لطفی که مردم داشتند، اومدن در کنار این افراد قرار گرفتن، در کنار حادثه دیدگان از جیب خودشون هزینه کردن، تو این هوای گرم، تو این گرد و خاک رفتن و خلاصه کمک کردن. خب این بخشی از وظیفه مردم هست که مردم ما به حمدالله در این زمینه همیشه جلو هستند. ولی عزیزان، یه بخش دیگه از کار ما مربوط میشه به اوضاع فضای مجازی که وجود داره، که این خیلی مهمه. این قضیه خب قضیه بود که حالا خب حال همه گرفته شد، ولی متاسفانه وقتی که کار دست رسانه ها میفته و فضای مجازی وارد قضیه میشه، هر کس هر حرفی میزنه، هر کس هر تحلیلی میکنه، کل دنیا از رسانه های اون ور آبی گرفته تا هر کس تو مملکت خودمون که یه واتساپی داره، همه شدن صاحب نظر، همه تحلیل میکنن، اتهام میزنن، متهم پیدا میکنن، قضیه رو بررسی میکنن، حرف راست، حرف دروغ. بعضی ها شاید حتی دیدید در این روزا در فضای مجازی از فرصت استفاده کردن و رفتن احکام اسلام رو زیر سوال بردن. آقا مثلا این سگ زنده یا پس معلوم میشه که سگ، چرا شما میگید نجد؟ یه حرفای بی ربط و نادرستی که بافتن همه چیزو به هم، یعنی از این فضا سوء استفاده شد. اینو ما باید مراقبت بکنیم که وقتی یه اتفاق، یعنی ما که میگم یعنی هم خودمون مراقب باشیم و هم مسئولین واقعا در این زمینه وظیفه شونه که نباید بذاریم. ببینید عزیزان، یه عده‌ای جانشون مالشون رو از دست دادن، داغدارند هنوز. بعضی افراد، بعضی از جنازه‌ها زیر آواره. یه افرادی بیان حرف نامربوط بزنند، فلان کس متهمه، فلان کس متهم نیست، نظام رو زیر سوال ببرند، حرفای نامربوط بزنند، کاراگاه بازی بخوان در بیارن، اینا یه چیزاییه که با روح و روان مردم بازی میکنه، جامعه رو ملتهب میکنه، اعصاب مردم رو به هم میریزه. خیلی خلاصه باید مراقبت بکنیم در این زمینه، هم سوژه دست دشمن ندیم و هم این خانواده های داغ دیده رو ما واقعا ناراحت نکنیم. فضای مجازی مملکت ما متاسفانه، حالا دنیا نمیدونیم چجوریه، ولی خیلی بیدر و پیکره، یعنی هر کس هر چی دلش بخواد میگه، هر کس هر تحلیلی با همه صاحب نظر، هر کس یه موبایلی داره ایشون میشه صاحب نظر در زمینه همه مسائل، در حالی که واقعا خب این قضایای پیچیده ای هستن، باید کارشناسی بشه، هر کس وظیفه خودش رو انجام بده. امیدواریم که دیگه این حادثه تلخ ناراحت کننده باعث بشه که مسئولین ما به خودشون بیان، استان خوزستان رو که این همه خدمت کرده به اسلام، به این مملکت، جدیتر بهش رسیدگی بکنند و دیگه شاهد اتفاقات تلخی از این قبیل در آینده ما نباشیم. خب حالا به همین مقدار اکتفا میکنیم، برای اینکه مطلبی رو از امام صادق علیه السلام خدمتتون عرض بکنم، شما هم یک صلوات بلندی رو صادق پسند لطف بفرمایید. عزیزان، امام صادق ما فقط فقه و اعتقادات نگفته، چون بسیاری از احادیث ما در مسائل فقهی، در مسائل اعتقادی از امام صادقه. ما خیلی معارف از امام صادق آموختیم، فراوانی احادیث امام صادق اینقدر زیاده که بعضی از نویسندگان که یه آمار گرفتن از احادیث اهل بیت علیهم السلام گفتند که امام صادق به تنهایی مجموع احادیثی که از ایشون در زمینه‌های مختلف هست از کل معصومین دیگه بیشتره. یعنی این همه امام صادق کار کرده برای ما، مطلب بیان کرده برای ما، احیا کرده مذهب شیعه ما رو. یه بخشی از احادیث و فرمایشات امام صادق مسائل اخلاقیه که اینا خیلی برای ما مهمه. ما مشکل ما امروز، یکی از مشکلات اصلی ما، مشکلات اخلاقیمونه که متاسفانه در جامعه ما، حالا نمونش رو عرض کردم، همین قضیه حادثه ریزش ساختمان و خیلی از مسائل دیگه. شما ببینید خیلی جاهای دیگه اخلاقه که مشکل ساز میشه، حتی در خود مسائل اقتصادی، در مسائل معیشتی، در مسائل سیاسی. وقتی نگاه کنید اخلاق ضعیفه که خیلی از مسائل مشکل ساز میشن. یکی از چیزهایی که خیلی بد هست در بین ما، در جامعه دینی، بین برادران مؤمن، اینه که افراد منتظر سوژه ها و عیب هایی باشن که از همدیگه میگیرن. یکی از بدترین کارهایی که تو جامعه اتفاق میفته سوژه یابی، عیب یابی، اینکه افراد منتظر باشن که سوژه از طرفشون داشته باشن گیرش بدن. این یه زشتی اخلاقی است که متاسفانه در بین ما هست و از سابق هم بوده، همیشه بوده. قرآن کریم، این سوره همزه هست، ویلون لکل همزتن لمزه، وای بر عیب جویان، وای بر کسانی که میگردن در زندگی افراد عیب پیدا بکنن، این عیبشون رو یه روزی به رخشون بکشن. و بدتر اینه که این عیب جویی توسط کسانی انجام میشه که ظاهرشون ظاهر دوست و برادره. این دیگه خیلی بده که افرادی به هم دیگه اعتماد دارن، دوستیم، رفیقیم، با هم دیگه میگیم، میخندیم، ولی بعد یه وقتی میبینید که طرف خنجر از پشت زد، یعنی یه عیبی، یه رازی، یه سری از ما رو رفته افشا کرده و آبروی ما برده. اینجا یه حدیثی از امام صادق بخونم که ببینید چقدر این کار زشته. امام صادق علیه السلام میفرماید که ابعد ما یکون العبد من الله ان یکون الرجل یواخر رجل و هو یحفظ علیه زلاته. دورترین شخص از خداوند، دورترین حالتی که انسان نسبت به خدا پیدا میکنه، کسی که از خدا دور شد دیگه هیچ انتظار خیری از او نباید داشت. دورترین حالتی که انسان از خدا دور میشه اینه که کسی با دیگری ادعای برادری بکنه، به این انیواخر رجل، ادعای اخوت بکنه، ما با هم برادریم، دیدید؟ ولی افراد قربانت برم و فدات بشم و خلاصه جون دلم و عزیزم و اینا، ادعای برادری، ادعای مودت، ادعای صمیمیت، اما یحفظ علیه زلاته، لغزش های او رو کنترل میکنه، عیب های او رو ذخیره میکنه پیش خودش. چرا؟ لیعیره بها یوما، تا یه روزی به خاطر این لغزش ها او رو مورد سرزنش قرار بده. یعنی استفاده میکنه از عیب های دیگران برای روز مبادا. سوژه یابی متاسفانه این در بین خیلی افراد متداوله. خب یه عکسی، یه فیلمی، یه گفته‌ای، یه سری، یه مطلبی از دیگران نگه می‌دارن پیش خودشون، روز مبادا روش کنن. شما دیدید در ایام انتخابات چه اتفاقاتی می‌افته؟ افراد پرونده‌های همدیگر رو خلاصه رو می‌کنن، هر کی هر چی از او یکی داره آره میاد بیان میکنه. امام صادق میفرماید این که مردم ادعای اخوت بکنن و در این حال عیب ها و لغزش های همدیگه رو کنترل کنن، تا یه روزی آبروی همدیگر رو ببرن دورترین حالت نسبت به خداوند متعاله. این خیلی عادت و حالت زشت و ناپسندیه که بعضا در بین ما هست. ما دیدیم یه افرادی رو، حالا دیگه وارد بحث نشیم، وارد مثال ها نشیم بهتره، دیدیم یه افرادی رو اینقدر با هم صمیمیان، ولی یه روزی میبینیم ضربه رو از همون شخص خوردیم، از همون دوستی که با او صمیمی بودیم، همون کسی که ادعای برادری میکرد. این میشه نفاق، دیگه خودمونیش. این نفاقه. نفاق یعنی این که من در ظاهر با شما برادرم، در ظاهر با شما دوست و آشنا و رفیق هستم، ولی یه روزی یه ضربه ای به شما بزنم که دشمن اون ضربه رو نمیزنه. متاسفانه این در بین ما هست. تو ضرب المثل ها هم داریم دیگه، تو اشعار، من از بیگانگان هرگز ننالم، که با من هر چه کرد آن آشنا کرد. دشمن روبروی ما ایستاده، موضعش موضع مشخصه، ولی این دوستی که تا دیروز در کنار هم بودیم، گفتیم، از هم دیگه خندیدیم، با هم دیگه راز هم دیگه رو برای هم دیگه بیان کردیم، اون عیب بگیره و این عیب رو برملا بکنه، این خیانته، این نفاقه، این دوری از خداست. و الان متاسفانه باز اسم فضای مجازی میاریم. در فضای مجازی ما این زمینه کاملا فراهمه. الان شما یه گوشی موبایل داشته باشید، میتونید آبروی صدها نفر رو تو این گوشیتون ذخیره کنید که یه روزی اسرارشون رو لو بدید، افشا کنید. حتی شما که میگم بلا نسبت همه شما افراد، با یه سندی، با یه مدرکی که انتقام بگیرن از طرف. این متاسفانه بدترین حالتی که در بین ما هست. اون چیزی که امام صادق اینو میگه، اون چیزی که در جامعه اسلامی از افراد انتظار میره اینه که این صداقتشون هم در ظاهر باشه هم در باطن. یعنی اگر من در ظاهر با شما دوستم، در باطن هم خیرخواه شما باشم، در باطن هم به نفع شما کار بکنم، نه اینکه در ظاهر دوست و همراه و یه چیزی خودمون میگیم مار تو آستین میپرورونیم. بعضی وقتا اعتماد به دیگران باعث میشه که ما اسرار اونو در اختیار اونها قرار میدیم، در دلمونو به اونها میگیم و اونها یه روزی اینو افشا میکنند. این خطرناکترین حالتیه که میتونه وجود داشته باشه. در اسلام اصل اینه که افراد صادق باشن با هم دیگه. امام صادق درس صداقت به ما میده، درس یک رنگی و با هم بودن به ما میده. اینو ما به عنوان یه درسی امشب از امام صادق یاد بگیریم که این باعث دوری انسان از خدا میشه، که انسان دورو باشه. خیلی در روایات به این قضیه تأکید شده. امیدوار هستیم که خداوند متعال به ما کمک کنه. صداقت و یکرنگی بهترین اصل اخلاقی است و نفاق و دورویی بدترین اصله که میتونه وجود داشته باشه. به خدا پناه میبریم. انشاءالله همه با هم صمیمی، با مودت، با برادری، با اخوت زندگی بکنیم و رازنگهدار همدیگه و حافظ آبرو و عرض همدیگه باشیم، که همه شما این روایت رو شنیدید که آبروی مؤمن از کعبه که بیت الله، آبروی مؤمن ارزشش بالاتره. انشاءالله که قدر بدونیم این اخوت و این دوستی که در بین ما هست، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. خب چون دیر اومدیم دیگه به همین مقدار اکتفا کنیم، یکی دو جمله عرض ادب کنیم امشب خدمت آخرین امام به خاک سپرده شده در قبرستان بقیع. خب شما فرزندان و بچه های مذهبی و هیئتی ما هستید. بچه های هیئت دلشون برای غربت ائمه بقیع همواره تپیده. آیا اگر ما در کنار بقیع بودیم اجازه میدادیم که اون قبور مطهر و نورانی به این شکل غریبانه و به این شکل مظلومانه بی شمع و چراغ و بدون زائر و بدون کسی که اونجا رو زیارت کنه وجود داشته باشه. هرگز چنین اتفاقی نمی افتاد. اما متاسفانه اونجا امشب تاریکه، هیچ زائری نیست، هیچ دری باز نمیشه به روی کسی که حتی بخواد بدون صدا بره در کنار مزار امام معصومش جعفر ابن محمد اشک بریزه. بنابراین ما ائمه بقیع رو، امام صادقمون رو علیه السلام، امامی غریب و امامی مظلوم میدانیم. اما من میخوام از امام صادق اجازه بگیرم در حضور شما عزیزان، عزیزان من، قبر مطهر با عبدالله علیه السلام، مرقد مطهر ایشان در کربلا الان پر از زائر شمع و چراغ در اونجا زیاد هست، زائر زیاد هست، دعا خون نمازگزار در اونجا 24 ساعت وجود داره، حرم روشنه، همه میرن عرض ارادت میکنند، عرض اخلاص میکنند. اما من عرض میکنم که امام صادق ما علیه السلام فرمودند به ابی ذاک المستضعف الغریب، اگر همه چراغهای دنیا در کربلا روشن بشه، باز هم کربلا محل غربت ابا عبدالله علیه السلام. یا ابا عبدالله، غریب واقعی شما هستید، شما که با خانواده در بین دشمنان گرفتار شدید. امام صادق می‌فرماید پدرم فدای اون کسی که او رو ضعیف دانستند و در اوج غربت او رو رها کردند. بدن مطهر ابا عبدالله بعد از شهادت 3 روز و 2 شب روی زمین گرم کربلا قرار گرفت. کوچکترین وظایفی رو که برای یک مسلمان هم باید انجام بدن نسبت به ابا عبدالله انجام ندادند. سر مطهر رو از بدن جدا کردند، بدن رو در گودال قتلگاه بدون غسل و کفن 3 روز و 2 شب روی زمین گرم کربلا رها نمودند.